بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ورعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت به مناسبت در بحث نجاست دم بود که آیا دم نجس است یا نه، چون دارو بحث ما در حرمت بود که آیا حرام است یا حرام نیست. ولی خب یکی از مسائلی که در باب خون مطرح میشه که سبب حرمت میشود نجاستشه، ولی از اونجا خب مناسبه که بحث حرمت دم مطرح بشه که آیا دلیلی داریم بر این که دم به طور مطلق حرامه یا این که نه ادله این چیز بله دلیلم و این که به طور مطلق حرامه یا نه، و بعد خود نجاست هم باعث حرمت میشه. ولی زن مناسبه که در بحث نجاست وارد بشیم که آیا دلیلی داریم که هر دمی نجس است. اگر این مطلب ثابت بشه خب خوبه، اگر اثبات کنیم که هر دمی نجسه و نجس هم که خب مسلم حرمت اکل و شرب داره، طبیعتا حرمتش هم ثابت میشه. ولی دا به این مناسبت بحث نجاست را مطرح کردن و این بحث یه مربوط میشه به بحث نجاست کتاب طهارت. از کنم که اونجا که الخامس که در متن عروه نجس پنجم از خونه که ایشون بحث کردند و شروع عروه اینجا دیگه وارد شدن در بحث مثل مستمسک و مثل مرموم آخویی و حتی آقای تبریزی و دیگرانی که از که عروه را شرح دادن. حالا صحبت در ادله نجاست دم به صورت مطلق بود. به بعضی از روایات خب این جهت ورود از کردیم که اون چی حالا مرتکز در اذهان متشرعه این است که خون نجس، بله این لا اشکاله در این که مسلم از یکی از نجاسات خونه و حتی ادعای ضرورت شده در این حرفی نیست. ولی صحبت در اینه که آیا مطلق هر خونی یا نه یک قدر متیقنی داره، مثلا خون حیوانات که خون جهنده دارند، حالا چه اهم از حلال گوش یا حرام گوش، خب بله اونا خونشون نجس، اما خون حیواناتی که خون جهنده ندارند، مثلا فرض کنیم مثل ماهی، مثلا یا خونی از ماهی خارج بشه یا مثلا یا قورباغه، نمیدونم خرچنگ و امثال اینها مثل مار، که آیا دلیل مطلقی داریم که اینها هم خونش ثابت بشه که نجس است یا نه. یا مثلا اون خون مقدار ذره خونی که در تخم مرغ هست، مثلا آیا اونا نجسه. خب اینجا به بعضی از روایات که عمده اینه که به اطلاقات باید استدلال کنیم، یعنی اطلاقاتی آیا داریم یا نداریم، چون تمسک به سیره و نمیدونم اجماع و اینا که خب اینجا صحیح نیست. خب چون میگن سیره و ارتکاز اینا دلیل لبی هستن، باید عقص کرد به قد متیقن قبوله که در ارتکاز از متشرعین است که خون از نجس است، اما آیا هر خونی نه یک اطلاق لفظی نداره که اونجا ما بیان به اطلاق تمسک کنیم. ولی زا باید ببینیم آیا در روایات ما اطلاقی داریم که ازش استفاده بشه یا نه. صحبت روایات بود. عرض کنم بزرگ شما حالا روایات رو به این جهت میخوندیم اون جهت آیه هم که ذکر شد که انما الخمر بر میسر و انصاب الان رجسون که دیگه اون قبلا صحبت شد که عمدتا روایات هست. در از جمله روایاتی که عرض کنم که مثلا مطرح شده، یکی صحیحه ابن بزیر هست، اسماعیل ابن بزی، که وسائل جلد 1 صفحه 176 باب 14 از ابواب ماء مطلق، اینو به مناسبت در منزوحات بئر و اینها اونجا تدرس کردن این روایت را. در سیه ابن بزی هست: قال کتبت الى رجل ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول او دم او يسقط فيها شيء من عذره كالبعر ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاه. ظاهرا این روایت هم خوندیم امروز بحث کردیم. خب این روایت هم تو که عرض شد اصلا در مقام بیان اثبات نجاست بول و دم و اینها نیست. بالاخره تمسک به اطلاق متعقب به این است که مولا در مقام بیان باشید. از اون اگر یک روایتی اطلاقی وارد شده که در مقام بیان جهت دیگری است، اونجا نمیتونیم در اون تمسک کنیم به اطلاق من جمیع الجهات. خب مثال معروفی که دیگه گفتن در همون مثال بحث کلب معلم، که اگر بله اون آیه مبارکه چه یادتون نیست، آیه فکلوم ما امسکنه فکلوم ما امسکنه علیکم، که اگر این حیوان شکاری را شما، این کلب شکاری را فرستادید و حیوانی را مثلا فرض آهویی را گرفت و نگه داشت و بعد بهش رسیدید، دیدید که آهو بالاخره جان داده به خاطر همین حمله این سگ و نمیدونم اینها، فکلوم ما امسکنه، از اون چی که این سگ ها رو نگه داشتن از این آهو بخورید، این آهو حلاله. یعنی مقید نباشید که آهو را حتما رو به قبله مثلا ذبح کنید نمیدونم با شرایط خاص، نه، همینقدر سگ شکاری هم اگر آهوی را شکار کرد، اگر کلب معلم و به خاطر شکار او جان داد مثلا و کشته شده از بین که شد، شما میتونید از گوشت او مصرف کنید. خب اینجا گاهی وقتا تمسک تمام آیه رو بخونید.
یسألون که ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وعلمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم فاذكروا اسم الله عليه فاتقوا الله ان الله
سميع عليم. همین، یعنی وقتی که سگ رو ما میفرستیم با بسم الله باشه، اون جهت خیلی خوب، صحبت در این نیست، او حلاله با بسم الله. اما بحث در اینه که آیا بحثی که اینجا مطرح میشه اینه وقتی آیه میفرماد فکلوم ما امسکنه، خب این دندان این سگ علی حال به گوشت این حیوان متصل میشه، سگم که نجسه، خب در آیه امر نشده که اون جای دندان کلب را بشورید، تطهیر کنید، اصلا بعدن بخورید. تمسک به اطلاق به این جهته که میگن پس لازم نیست دیگه، همینقدر سگ ایران نگه داشت و کشت این را، ولو یقینم داشته باشیم به این که دندان سگ به گوشت اون، به گردن اون فرض کنید که آهو رسیده، اشکال نداره، حلاله. خب به حالی که میگن نه این دو چیزی نیست، باید اونجا آب کشیده بشه، به اطلاق این آیه نمیشه تمسک کرد. چون چرا میگن اطلاق آیه اطلاق داره ولی در مقام این جهت نیست، در مقام اینه که در اینجا دیگه ذبح اوداج اربعه و امثال اینها لازم نیست، همینقدر به خاطر سید کلب این کشته شد از بین رفت، این حلاله. اینم در حکم ذبح روبه قبله با چاقوست، همین مقدار ازش استفاده میشه. تا در این مقامه. اما در مقام این نیست که حالا دیگه مطلقا این پاک است و ولو دندان سگ بهش خورده باشه و رو آب دارید، در این مقام نیست. چون در مقام بیان این جهت نیست، لذا تمسک به اطلاق در اینجا جا نداره. فقط در اون حیث خودش میتونید تمسک به اطلاق کنید. یعنی مثلا در آیه ندارد که شما این سگ را که میفرستید حتما این سگ باید رو به قبله باشه مثلا، یا آهو در جایی باشد که او از هم رو به قبله باشه. این دو چیز شرط نشد و اینجا میشه تمسک به اطلاق. منظور این دیگه در بحث اطلاق کاملا مطرح کردن که اطلاق ولو حجته، ولی من حیث، از همون حیثی که مولا متکلم در مقام تبیین او هست ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم. خب اون وقت این روایت شریفهی که الان خوندیم راجع به مرجوحات بر، خب این بود. اینجا اشکالی که مطرح شده اینه، فرمودن ان البر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول او دم. حیثیت سؤال مربوط به اینه که آیا چاه، آیا بئر نجس میشه یا نه، یا قطراتی از بول یا قطراتی از خون توش افتاده، آیا این بئر مطهره یا مطهر نیست. سوال راوی از اینه که حضرت برمی‌فرمان که حالا فوقع به خطی علیه السلام فی کتاب یونزه دلاؤن منها، با چند دل از این چاب بکشیم که اینم حمله بر استحباب میشه به خاطر تعارض روایات. حالا صحبت اینی که فیقتر فیه قطراتون من بولن او دمن، که آیا این بول اطلاق داره مثلا ها در بول. سوال کرده که قطراتی از بول، خب آیا حتی بول گوشتند رو شامل میشه؟ حیوانات حلال گوش که بولشون پاکه. در خون هم همین حساب هست، یعنی راوی میخواد فرض کنه که نجاستی در این چاه افتاده، لذا از باب مثال میگه یا بول یا خون. یعنی خون یعنی خونی که نجسه است، اون بولی که نجسه است. اما اینکه هر بولی نجسه و هر دمی نجسه که اصلا در این مقام نیست که شما بخواید تمسک به اطلاقش کنید. یک مثالی زده به عنوانی که میخواسته تبیین کنه، میخواسته اینه بگه که اگر یک قطراتی از نجاست در چاه وارد شد این باعث نجاست چاه میشه یا نمیشه. اینجا نمیتونه ما بگیم که ما شک داریم که آیا مثلا خون ماهی آیا پاکه یا نجسه، چون راوی در اینجا فرض کرده او دم و دم مطلق است و امام هیچی نفرمودند و بعد فرمودن از این چاه چند دل آب بکش، پس از این معلوم میشه که هر بولی و هر دمی نجسه. این تمسک به اطلاق اینجا بچه نداره. ولذا از کم بدون شما این استدلال بخواد به اطلاق این دوار ما تمسک کنیم، انصافش اینه که محل اشکاله و نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، که اینو فرمودن آخون. روایت از کم که دیگری هست در اینجا که حالا این باز یک مقداری روشن خیلی روشن تره. بله، روایت عمار اصلا روایت موثقه عمار هست که این روایت را در وسائل جلد 1 صفحه 230 باب 4 از ابواب اسعار سور، آیا سورهای چه حیوانی طاهر یا نجسه، در اون باب مناسبت ذکرن. حدیث دوم، کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب منه، هر پرندهی از اون چیزی که این پرنده، از اون ظرفی که این پرنده آب میخوره، اون اشکال نداره، یعنی آبی که پرنده ازش خورده اون پاکه و میشه باش وضو گرفت. خب کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب من که الا ان ترا فی منقاره دمن، مگر اینکه در منقار این طیر خونی را ببینی. فان رأیت فی منقاره دمن فلا توزع من ولا تشرب، که اگر در منقار طیر خون دیدی دیگه از این آب وضو نگیر و نخور. این خب دمن دیگه مطلق، دیگه در مقام همین هم هستن که خلاصه اون آبی که در این مقام های اون آبی که اتصال به دم پیدا میکنه آیا پاکه یا پاک نیست. طبعا آب هم میشه به آبی که کمتر از کره دیگه، چون ادله کره جا خب طبعا حاکمه، و از این ظرفی که آب خورده که اگر در این منقار این تیر خونی را دیدی از این ظرف دیگه آب نخور. دم به طور مطلق فرمودن که بنابراین ظاهر این روایت تنجس الماء به دم الموجود فی مثل منقار باز شکاری و سقر رو نمیدونم اینها، و امام تفصیل ندادن که حالا این خون چه خونی باشه. فلا فرق بین دمن و دمن آخر. فوقش اینه که خب پس مردم پس این اطلاق خوبی دیگه، پس هر بنابراین از چیزی که خون، از اون آبی که خون باش ارتباط پیدا کرده متصل شده، از اون آب ما باید پرهیز کنیم. لازمش اینه که خون نجس است، خون رو هم مقید نکنم به یک خون خاصی. فوقش اینه که ما خب یک اطلاقی است، بعضی ادلهی که داریم که بعضی از خونها پاکه اشکال نداره، اون اطلاق حتی مقید میشه. در هر جا که این اطلاق تغییر خود فرض کنید دلیل خاصی قائم شد برای این که مثلا خونی که در ماهی هست این پاکه مثلا و همسالی، خب از این اطلاق دست برمید. اما در مواردی که دلیل خاصی بر طهارت خونی نداریم، مقتضای اطلاق اینه که حکم به نجاستش کنیم. نه دیگه یعنی چه؟ کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب منه که الا ان ترا فی منقاره دمن فان رأیت فی منقاره دمن فلا توزع منه. خب مگر شما در اصول ثابت نکردی که ظهور نهی در حرمت لا تشرب ظهور در حرمت داره؟ این که شما هم کنین به کراهت و نمیدونم اشم اعزاز و اینا که خلاف ظاهره دیگه. ظهور لا توزع یعنی اگه وضو گرفتی وضو صحیح نیست، این ارشاد به مانعیت این خون، این بسا خون و نجاست. لا تشرب همینطور ابن که اشاره به حرمت دیگه، این که شما میفهمید خب این خلاف ظاهره، این تعبیر است که میبرید شما ظاهر رو رواج نید.
این آبی هم که از کنار میده که نجس میشه و دیگر شما نباید بگیرید.
کی گفت نمیشه؟ از کردم کل شای منت اطلاقی داره که ما که آب کر که ما خارج میکنیم به خاطر عدله، هفتر یعنی که اطلاق داره، هر جا که دلیلی بر تغییرش داشتیم از این اطلاق رفعیت میکن. بس در اینه، بس ما در اینه، اگر دلیلی بر تغییر نداشتیم باید به اطلاقش اخذ کن. بنابراین هر ویزو فهمید دمن را مقید نکردن به دم خاصی، هر دمی، ولو دم فرض کن که حیوانی هست که خون جهنده نداره، بس دارین دیگه. شما از اول بس تشو داشتین یا تازه هم؟ خب بس دارین اطلاق دیگه، ما داریم به اطلاق تمسک کن، به تنهایی چیه؟ این روایت اطلاق داره، دمن شامل میشه دم هر حیوانی رو. خب که اگر این اطلاق مقیدی داشت از اطلاقش دست بود. حالا این فعلا تا اینجایی مثلا، منتها اشکالی که مطرح شده در کلمات اینه که شبیه به همون، البته با یه مطلب خفیف‌تر، شبیه به اون اشکالی که در روایت قبل گفتیم که متکلم باید در مقام بیان باشد تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم، شبیه به اون اشکال اینجا مطرح شد. حالا به این صورت، حالا اشکال وارده یا نه، و یورد و علل استدلال به این که اینجور اشکال شده، گفتن این موثقه در بیان نجاست دم وارد نشده، این موثقه در مقام بیان این نیست که آیا خون نجس یا نجس نیست که بعد شما به اطلاقش تمسک کنید. بل وردت فی حکم سعر طیر یکون من السبا، در مقام سعر که آیا نیم خورده طیری که طیوری که از سبا هم مثل فرضم که عقاب و امثال یا باز، که آیا سعر اینها حلال پاکه یا پاک نیست، در مقام حکم سعر طیرن، طیرهایی که از سبا است. و حکم سلام الله علیه به طهارت سعره، که امام حکم کردن به طهارت، به طهارت سعر، که الا این که علم پیدا کنید که منقار این طیر حامل نجاسته. این دم را که ذکر کردن از باب مثال درای این است که اگر منقار این حیوان آلوده به نجاست باشد باید از این آب پرهیز کنید، آب قلیل، و اگر نه حامل نجاست نباشه اشکال نداره. ولو این باز شکاری، شما میدونید که خب این باز خیلی گاهی منقارش هم گاهی به میته میخوره، ولی الان هیچی ندیدید در او، چون در اونجا هم هست که زوال عین در باب نجاسات جزء از که متحرات از حیوانات، اگر حیوانی بدنش آلوده بشه به یک از که نجاستی بعد عین او از زائل بشه، دیگه لازم نیست ما حیوان را آب بکشیم اونجا، مثلا بیان آبش بکشیم، گربه را مثلا آبش بکشیم یا همسالی احساس هم بودیم اینجا حکم شده به پاکش. این روایت در این مقامه که سعر حیوان طیور سبایی که آلوده نباشد به نجاست پاک است، حلال است، و اگر آلوده باشه به نجاست حلال نیست. این دمن از باب مثال آمده، یعنی میخوان یک مثالی بزنن برای نجاست، ولی در این مقام نیستن که آیا خون پاکه یا نجسه. گفتن اگر با خون نجسی آلوده شد، در ذهن اینجور میاد که اگر با خون نجس آلوده شد شما از اون سر باید از کم که پرهیز کنید، اینجور فرمودن. خب مثال آوردن، بله مثال آوردن، یعنی دم نجس، یعنی یک چیزی توش افتاده، دم نجس. الا ان ترا فی منقاره دمن، یعنی دمن نجسن. این در این مقامی که اگر منقار این تیر آلوده باشه به از کم که به نجاست کلام ببینید، بعد از اون که مشروع بشه، از اون که ازش خورده، از اون پرهیز کنید. این موثقه هم مثل سایر روایاتیست که وارد شده در سؤال حیوانات، مثل هره و شات و حمار و سایر سبا. این بنابراین پس این هم باز یعنی اشکالی شده. البته بعضی از این اشکال خواستن جواب بدن که انشالله این رو بعد مثلا ممکنه مطرح کنیم که آیا این اشکال وارده یا نه وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.